بیقرار یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه گامی به سوی ظهور خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه تقدیم میشه به ساحت پاک و قدسی امام عزیز اجل الله تعالی فرجه الشریف. چقدر جا داره که در مقام و موقعیت اون حضرت هر چه بیشتر دانش، بینش، معرفت و آگاهی‌های متعدد و مختلف و گوناگون و البته همه در یک جهت و راستا رو کسب بکنیم و همه اونها منجر به معرفت امام بشه، چون امروزه با اون امام داریم زندگی میکنیم و حیات حضرت بر حیات ما قطعا تأثیر داره، منتها به میزانی که بتونیم از اون حضرت انشالله استمداد بجوییم و کمک بگیریم و در مسیر قرار بگیریم. ابتدا دعای سلامتی اون حضرت رو با هم زمزمه میکنیم، تکرار میکنیم و بعد هم انشالله بر میگردیم و در خدمت شما عزیزان هستیم.
اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكن أرضك وتمتعه فيها تبين.
سروران عزیز خدمتون هستیم با برنامه گامی به سوی ظهور. اگر سوالی، نکته‌ای، مطلبی در ارتباط با بحث مهدویت دارید حتما طرح بکنید و برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. میتونید تماس تلفنی داشته باشید با شماره‌هایی که به هر حال بیاد دارید زیرنویس میشه و راه‌های دیگری هم وجود داره. از طریق پیامک هم میتونید مطالبتون رو، سوالاتتون رو ارسال بکنید، در خدمتتون باشیم. با کمال میل و افتخار در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کلواسی هستیم و انشالله بتونیم بهره‌مند بشیم. استاد عزیز در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان بیننده در هر کجای این کره خاکی که هستن عرض سلام دارم و آرزوی روزهای خوب و موفقیت در تحت عنایات حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا در خدمت شما هستم.
بزرگواری دوستان، خدا رو شکر در خدمتون هستیم و استفاده میکنیم.
ما توفیق داریم خدمت
شما. جناب استاد، بعضی از چیزها مثلا گزاره هایی که نگاه میکنیم به طور جدی ممکنه تعارض داشته باشن، اما بعضی چیزها تعارض نماست ولی هیچ تعارضی ندارن. مثلا یک کسی وقتی به قرآن مجید مراجعه میکنه فقط اگر آیات جبر رو ببینه فکر میکنه فقط در عالم جبره، اما اگه بره آیات اختیار رو در کنارش بگذاره، مسئله خب البته از طریق راهنمای اصلی اهل بیت علیهم السلام حل میشه. حالا ممکنه یکی از این سوالات تعارض نما، چون واقعا تعارض نداره ولی تعارض نماست، به ذهن برسه که وقتی که ظهور انجام میگیره خب قراره که ظلم و ستم و اینها محو بشه، اما از جانب دیگه ما دست به دعا داریم که در رکاب حضرت باشیم، به شهادت برسیم. مگر اونجا قراره که جنگی واقع بشه، اتفاقی بیفته؟ و اگر قراره چنین باشه، مخالفین اون حضرت چه کسانی هستن که ما چنین دعایی رو میکنیم؟
بله، اصلا بزرگ شما که ببینید، ما گاهی تصورمون از یک مضمون چون تصور نادرستی هست، طبیعتاً برداشت‌های اشتباهی هم ازش ممکنه گرفته بشه. قطعاً ظهور حضرت برای برقراری عدل و قسط در همه جهانه. یملا الله به الارض قسطاً و عدلا. اما این به صورت صفر و یک نیست. یعنی چه؟ یعنی تا ساعت مثلا فرض بفرمایید که 12 روز فلان، روز نامشخص، تا اون وقت ظلم است، یه مرتبه از اون لحظه به بعد عدل است. این تصور، تصور اشتباهی است. ظهور حضرت، ببینین اگر ما به خود این جمله دقت کنیم که یملا الله به الارض، خدا به واسطه ی حضرت زمین را پر از عدل و داد می کند. یا در دعای افتتاح، اللهم مجبور بهی فقرنا و ورتق بهی فتقنا، صد بهی خلتنا، یسر بهی اسرنا. این یک به قول امروزی های پروسه است، یعنی یک مقطعی احتیاج داره که اون مقدمات، اون مقدمات و شرایط که لازمه ایجاد بشه، موانع برطرف بشه تا عدل و قسط در جهان برقرار بشه. والله حضرت یار و یاور برای چی میخوان؟ این که 313 نفر یاور اصلی، یعنی اون حلقه اول، اون 10,000 نفر حلقه دوم و حلقه های فراوانی که اطراف حضرت تشکیل میشه، یا برخوردهایی که پیش میاد. اینطور نیست که ظهور از اولش یه مرتبه جهان صلح و صفا و عدل. نخیر، عده‌ای در این مسیر مبارزه میکنن، حتی به شهادت میرسن. لذا این وجعلنی من المستشهدین بین یدی، چون ممکنه کسی امروز هم در مسیر حضرت به شهادت برسه، اما بین یدی یعنی در محضر حضرت. بنابراین شهدایی هم هستن که اینها در محضر حضرت به شهادت میرسن. بنابراین این تصور، بله، یک تحول بسیار مهم و اساسی است در جهان، و این تحول همونقدر که بسیار بزرگه، از اون طرف از این حواشی هم بسیار داره. لذا هم گرسنگی داره، هم تحمل میخواد، صبر میخواد، برنامه ریزی میخواد، فداکاری میخواد. اینها لازمه در کنار قیام حضرت. لذاست که ما وقتی صحبت از آمادگی برای ظهور میکنیم، یعنی ما باید آمادگی فکری، آمادگی روحی، روانی و آمادگی اقدام داشته باشیم، و الا این خلاف سنت خداوند است که یه مرتبه در یه چشم به هم زدن همه چی بشه عدل و داد. چنین چیزی در جهان نیست، یعنی سنت خدا نیست در این عالم و در این نشأه دنیا. و ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پیامبر خدا علیه آلاف التحیه و الثنا، اگر موفق شدن قرآن را ابلاغ کنند، اسلام را معرفی کنند، یه چارچوب های ایجاد بکنند. کلی توش فداکاری بوده، هم خود حضرت در این مسیر، هم یاران حضرت، هم کسانی که در این مسیر بودن، اینا فداکاری ها کردن، ایثار ها کردن، از خودگذشتگی ها کردن تا تونستن این کار رو انجام بدن. بنابراین بدون شک حکومت حضرت حکومتی است که به ظلم و جور در جهان پایان میدهد و عدل و قسط را برقرار میکند. اما این احتیاج داره به یک مقطعی که در اون مقطع این اهداف پیاده بشه و بحث ظهور و قیام حضرت برای اینه که این مقدمات لازم تمهید بشه، موانع برطرف بشه تا اینکه عدل و قسط در جهان برقرار بشه.
یه چیزی هم حالا چون بحث دشمنان بود الان من خودم رو عرض میکنم، اگر این بحث‌های رسانه‌ای و جنگ نرم و این مباحث نبود منکر نبودم، ولی فهم این مسئله کم برام سخت بود، ولی الان برای خود من جا افتاده.
بله.
که حضرت وقتی که میان یک دشمنان خیلی جدی دارن، مثل سفیانی، مثل دجال، اونا هم یه سری عوامل شدیدی دارن، پس چنین دشمنانی
بله مقاومت هست. وجود داره در برابر بله. حضرت، یعنی این طور نیست که بله ملائکه الهی نصرت خداوند در کنار حضرته، ولی دشمنانی که اصلا این چیزا رو قبول ندارن باز سعی میکنن، کما اینکه مقابل انبیا هم دشمنان وجود داشتن و تا لحظه آخر مقاومت کردن، تا اونجایی که دیگه دیدن چاره ای نیست مقاومت کردن. لذا سفیانی که از همون شجره بنی امیه هست و آل ابی سفیان، یکی از دشمنان مطرح حضرت. حالا بحث دجال آیا جریانه، اونم همینطور، دجال در آخر الزمان، یعنی اونی که با خلاصه توسعه باطل و در حقیقت الغای باطل و اصرار روی باطل خلاصه قلب حقیقت میکنه، حقایق رو وارونه میکنه، مسائل رو جور دیگه نشون میده، یعنی بسیار مجادله‌گر و بسیار ستیزه‌گر برای اینکه باطل را حق به نمایاند، باطل رو رنگش بکنه. بنابراین این دشمنان هستند و قطعا نیاز به مبارزه هست، نیاز به صبر هست، نیاز به استقامت هست. البته نهایتا ثمره این حرکت اینه که عدل و قسط در زمین برقرار میشه.
یه مطلبی هم عرض میکنم که صحت و سقمشو شما تایید بفرمایید یا تصحیح بفرمایید. جالبه که یاران امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف هم در اون عصر و قبل از اون یک آمادگی خاصی دارن، اطلاعات خوبی دارن، یعنی در حدی که امام وقتی که با اینها خوب عهد میکنن و در کمال ساده زیستی، در کمال انسانیت، گویا یک آمادگی خیلی خوبی دارن، چون میدونن که به این راحتی ها کار نیست.
بله بدون شک این صحبت به خصوص اون یاران نزدیک حضرت کسانی هن که اینها بسیار هم نیرومندن و هم روی مبانی و اصول خودشون بسیار مستحکمن، ولی نخواهن توانست. شما ببینید اگر بنا باشه که اون حلقه اول کسانی باشن که حالا وقتی که لااقل به قدرت رسیدن خودشون برای به اصطلاح منافع خودشون حرکت بکنن، خب دیگه عدل و قسط یعنی چه؟ رضا اینا بسیار شخصیت‌های مستحکمی هستند که به تمام معنا ضابطه‌مندند و به تمام معنا متعهدند به اون اصول، مبانی، فکر، اندیشه که خلاصه مورد رضایت خدا و حضرت هستند.
ممنون جناب استاد. خب اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن میان برنامه‌ای داشته باشیم، بعد برمیگردیم انشالله سوالات پیش رو یکی دو تا کلیپ هم انشالله میتونیم ببینیم و نکاتی که مطرحه، سوالاتی که به دستمون رسیده در خدمت شما عزیزان با لطف و عنایت جناب استاد آقای کلباسی هستیم و انشالله بهره‌مند خواهیم شد. با برنامه خودتون همراه باشید.
يا كرامن صبرنا عنهم محال إن حالي من جفاكم شر حال إن أتى من حيكم ريح الشمال صرت لا أدري يميني من شمال
يا كرام
قلب الطباع صير الإظلام طبعا للشعاع وارتدى الإمكان برد الامتناع قدرة موهوبة من ذي الجلال يا أمين الله يا شمس الهدى يا إمام الخلق يا بحر الندى عجلا عجل فقد طال المدى عجلا عجل فقد طال المدى واضمحل الدين واستولى الضلال
يأتني الضر وأنت المرتجى والكريم المستجاب الملتجى غير محتاج إلى بسط السؤال
يا عنهم حال إن حالي من جفاكم شر حال إن أتى من حيكم ريح الشمال صرت لا
بینندگان عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم و برنامه گامی به سوی انتظار انجام وظیفه میکنه. یکی از سوالاتی که از طریق دوست عزیزمون جناب آقای محبی از افغانستان رسیده، سوال رو متوجه استاد عزیزمون میکنیم و میپرسیم که سوال کردن حاج آقا درباره رجعت معصومین علیهم السلام یه مقدار معلومات بدید که آیا همه معصومین علیهم السلام رجعت میکنن یا نه.
ببینید، ما در اصل رجعت به خاطر کثرت اخبار و روایات و شواهد امر هیچ تردیدی وجود نداره در اینکه رجعت صورت خواهد گرفت. حالا نه تنها ائمه، بلکه برخی از افراد که ایمان محض داشتن و برخی از کسانی که در کفر محض بودن، که اونها میان برای کمال بالاتر و اونها میان برای عقوبت دنیایی. ولی راجب ائمه در این که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رجعت میکنن و ایشون کسی هستن که متکفل در حقیقت تجهیز و به خاک سپاری امام عصر هستن، این مطلب مسجله، یعنی روایاتش متعدده، صحیح هست. ولی این که آیا همه ائمه رجعت میکنن، آیا انبیای گذشته رجعت میکنن، آیا همزمانن، آیا تقدیم و تأخیر دارن، کی مقدمه کی مؤخره، اینها را به صورت قطعی نمیتوان راجبش اظهار نظر کرد. ببینید، چون مسئله بسیار پیچیده است، مسئله‌ای بوده که شاید اصلا مورد سؤال روات هم نبوده که تبیین بشه، لذا یه کلیاتی تبیین شده، برخی مواردش مثل همین موردی که عرض کردم. لذا کسی هم حالا بخواد در این مسئله به قطعیت برسه، این چیز آسانی نیست و لذا بزرگان، کسانی که این مسئله را مورد بررسی قرار دادن، از علامه مجلسی و از بزرگان دیگر تا عصر حاضر، بر این مطلب تأکید دارن که ما در اصل رجعت و اینکه اجمالاً ائمه علیهم السلام یا پیامبر اکرم اینها رجعت دارن، اما کدام زودتر کدام دیرتر، آیا همگی با همن، آیا ارزم همگی رجعت میکنن، آیا کی مقدمه کی مؤخره، حتی اینکه آیا مثلا امام از خودشون هم رجعتی دارند کما اینکه در برخی از اخبار هست، اینا چیزهایی نیست که بتوان با یقین، یعنی اخباری که در دست داریم برای ما یقین آور نیست. اصل مطلب یقینی، اما در این فروع ما نمیتونیم اظهار نظر قطعی و علمی داشته باشیم. بنابراین اصل مطلب رو ما کاملا روشنه، اما دیگه در فروعش از مواردی است که بایستی اون رو واگذار کرد علمشو به اهلش.
بله، ممنون جناب استاد. اگر اجازه بدید یک کلیپی
ببینیم.
ممنونیم. اگر عزیزان اتاق فرمان زحمت بکشن کلیپ رو پخش بکنه.
امام زمان شخصیه که نه قرآن رو اثبات میکنه، نه احادیث پیامبر رو اثبات میکنه، نه عاقلانه است که یه نفر غیب بشه و همچنان 1000 سال 1200 سال غیب مونده باشه، و نه ما اثری از اون داره میبینیم توی این دنیا. ولی ادهی فقط با توسل به مرجعیت معتقد هستن بهش، فقط با توسل به مرجعیت. کی گفته؟ آیت الله العظمى، فلان آیت الله العظمى بستن. و با این مسئله شخص مغالطه میکنه و خودش رو فریب میده برای اینکه برسه به اون چیزی که دوست داره بهش برسه.
خیلی خوب. حالا این آقا معلومم نیست به چه دینی اعتقاد داره، ولی از هر سوپره منجی واقعیت است.
عرضم به حضور شما که خب به قدری این حرفا حرفای خلاصه ناشی از نادانی و جهله که آدم گاهی شرم میکنه که جواب بده، که بگن هیچ اثری در قرآن نیست، هیچ اثری در روایات نیست. خب ما آیاتی داریم در قرآن که این آیات وجود حجتی از جانب خداوند در روی زمین را اثبات می کند. ببینید حالا الان وقت بحثش نیست. شما در همین آیه 30 سوره بقره خداوند قبل از این که انسان روی این زمین، این انسان فعلی پدیدار بشه، فرمود انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم. این زمان نداره، این اختصاصی به دوران گذشته نداره، و اگر خداوند از اول طراحی انسان برای این انسان انبیا و رسول فرستاده است و تأکید کرده که می فرستم، اما یأتینکم منی هدن، خب حالا چی شده یه وقت کم اومده در آخر الزمان؟ آیات متعدد، روایات فراوان. خب البته کسی ممکنه که اهل بیت علیهم السلام رو قبول نداشته باشه، خب این باید بره مبانی خودش رو اصلاح بکنه. این دینی که داریم راجبش صحبت میکنیم رو ما از کی باید بگیریم؟ این که رسول گرامی اسلام علیه آلاف التحیت و الثنا در حدیث متواتر، من البته واقعا حالا نمیتونم متهم بکنم، ولی در این که اینا اصلا اینایی که این حرفا رو بیان میکنن اینا فاقد هر دینی هستن، اصلا دین ندارن، و الا خب اقلا اگه اهل سنت باشه. خب اهل سنت که این روایت رو متواتر میدونن، تو صحیح مسلم هست، در مسانید هست که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. خب میخوام ببینم که اگر کسی حالا حدیث پیامبر رو قبول نداره، اطرت رو قبول نداره، خب این دیگه حالا ما نمیدونیم باید باش چگونه رفتار کرد. بنابراین هم آیه قرآن داریم، هم روایات داریم، هم شواهد دیگر، ادله متعدد عقلی و نقلی دیگر بر این مطلب داریم، اخبار فراوان داریم که اینا در جای خودش بحث شده و اثبات شده. بنابراین اینا فقط همینجور تو تاریکی نشسته و نوری براش نیست. طبیعتاً میگه که نور کجاست، روشنایی کجاست، همه چی تاریکه. خب تو تاریکی نشستی، تو پنجره رو باز کن تا نور رو ببینی، بگشا در را تا نور رو مشاهده کنی، خورشید رو مشاهده بکنی. من برم در یه فضای بسته ببندم همه جا را، بگم خب اینجا تاریکه، نوری نیست، خب برو بیرون ببینی نور را. بنابراین خب این حرفا حرفای جاهلانه است که در مورد خدا هم میزنن این حرفا را، تا چه بشه در مورد امام عصر؟ مگه ما کم داشتیم؟ کم و کم داریم منکر خدا دیگه. خداوند متعال که هزاران شاهد و دلیل بر وجودش هست منکر داره. حالا این که دیگه ارزم بزرگ، مخصوصا حالا افرادی فاقد هر گونه اطلاع و فاقد، من شک دارم که حتی این حضراتی مثل ایشون یه صفحه کتاب مطالعه کرده باشن. اون وقت میاد میگه که میگن به فلان مرجع اینو گفته. این حرف چیه شما میزنید؟ اطلاع ندارید شما؟ برید اینها روایات اصحاب ائمه است، هزار و خورده سال پیش. اصلا شیخ صدوق مرجع دینی هم نبوده که حالا مرجعیتی که امروز هست. یک عالم، شیخ مفید یک عالم، سید مرتضی یک عالم، نمیدونم سید رضی یک عالم، شیخ طوسی یک عالم. اینها بر مبانی مستند و مبانی متقن این حرفا رو زدن، مگه اومدن مثل شما همینجور بشینن فقط جلو دوربین و دهان رو باز کنند و هرچی از دهنشون بیرون میاد بگن؟ اینا دارای مبانی هستن، دارای اصول هستن، فکر دارن، منطق دارن، اصول دارن. خلاصه واقعا نمیدونه انسان که این حرفای سخیف و بدون علم و بدون خلاصه اطلاع رو اصلا چجوری میشه جواب داد.
بله. فقط همین موسوعه های امام مهدی علیه السلام به این عنوان هست، آدم میبینه این کتاب ها رو به عمر خودش قصه میخوره که بله. کاش فرصتی باشه بخش از اینا رو مطالعه کنه. فراوون خیلی خوب. ممنون جناب استاد.
ما در خدمت.
عزیزان اگر تلفن عزیزان اگر وصل بشه و کسی بخواد. بسیار. پس میتونیم یک کلیپ دیگه تا اون موقع ببینیم.
بله.
اگر عزیزان یک کلیپی پخش بکنن تا بعد انشالله بتونیم. بسیار.
حدیث ثقلین ذکر کرده. انی تارکن فیکم الثقلین. کتاب الله و عترت اهل بیتی. ما ان تمسکتم بهما لن تظلو ابدا و انهما لن یفترقو حتی یرضو علی الحود. خب. فرموده در آخر حدیث انهما لن یفترقو حتی یرضو علی الحود. این دوتا یعنی اهل بیت و قرآن از هم جدا نمیشن تا این که این حدیث تا روز قیامت، تا یرد علی الحوض منظور روز قیامته. حالا سوال، این سوال با فونت درشت بنویسید. سوال اینه که الان قرآن کجاست؟ همه جا، من اینجا این بغل در استودیو در واقع در کتابخانه هست، میتونستم میآوردم اینجا و نشونتون میدادم. در خانه شما در تاخچه خانهتون گذاشته شده و کنار دستتون معمولا همه ما قرآن کنار دست ما هست یا اپلیکیشنی در گوشی هامون نصب میشه و معمولا همه جا داریم این قرآن. حی حاضر. در دستوراتش میدونیم چیه، امر نهیش میدونیم چیه، حرام و حلالش میدونیم چیه. روشن روشن درک بین ما هست، حی حاضر و ظاهره. حالا الان امام زمان اهل بیت دیگه، نه نماینده اهل بیت دیگه، آخرین شخص اهل بیت. امام زمان کجاست؟ نیست. دستوراتش چیه؟ نمیدونیم. حلال حرامش چیه؟ نمیدونیم. کی میاد؟ نمیدونیم. چه چیزی با خودش برده؟ نمیدونیم. چه چیزی راضی میشه؟ نمیدونیم. آیا الان ازدواج کرده، ازدواج نکرده؟ نمیدونن. هیچی نمیدونن. آیا از هم جدا شدن یا جدا نشدن؟ جدا شدن. قرآن حی حاضر ظاهر رازه روشن در بین ماست. امام زمان غایبه، هیچیست. خب پس این اهل بیت که گفته در این حدیث گفته از هم جدا نمیشن تا بر من روز قیامت با هر دو تا با هم بر من ظاهر بشن، پس الان جدا شد دیگه. پس این نشون میده این حدیث ربطی به امام زمان حداقلش نداره.
بسیار خوب. خب ایشون هم مثل اون رفیق قبلیش چیزی نمیدونه، از جاها چیکار کنیم؟
بله. حالا ما در خدمت شما هستیم. عرضم بزرگ شما که ببینید، حالا سخنهای ایشون چند بخش داشت که من حالا یکی یکی باید اینا رو جدا بکنیم که مطلب برای عزیزانی که این کلیپ رو دیدند یا قبلا دیدند این سخنهای سخیف رو کاملا مشخص باشه. خب ما اینجا اول باید بپرسیم که شما اشکالتون به پیامبره یا به ماست؟ شما اشکال به پیامبر خدا دارید میکنید. ببینید این حدیث، حدیث صحیح است. بزرگان اهل سنت بر صحت این حدیث تصدیق کردن صحت این حدیث رو، جزء احادیث متواتر است. در صحاح و در مسانید و در کتب روایی ذکر شده به نحوی که جزء احادیث متواتر یعنی قطعی و صدور. خب پس شما اشکال به پیامبر داری؟ خب پیامبر فرمودن که من قرآن و عترت رو میگذارم، کو عترت؟ خب شما اگه اشکال به پیامبر دارید، برید اشکالتون رو به پیامبر بکنید، نه به ما. به ما نمیتونید اشکال بکنید. شما اشکالتون در حقیقت به پیامبر خداست که یا رسول الله علیه آلاف و تحییت و سنا، شما فرمودید قرآن و عترت، کو عترت؟ الان کو اطرت؟ خب پس ببینید اشکال شما اشکال به پیامبر. شما نه تنها به پیامبر اشکال میکنید، به قرآن هم باید اشکال بکنید. برای اینکه قرآن مجید میفرماید که در سوره نحل، بله این حدیث رو هم دارن نشون میدن از منابع که و انی تارکن فیکم الثقلین اولهما کتاب الله فلان و واستمسکوا و همچنین و اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله که سه بارم حضرت تأکید کردن. فقال له حسین، حسین ابن بله من اهل بیتهی، و حضرت باز توضیح دادن در ادامه که من هم قال هم آل و علی و ادامه حدیث.
این از صحیح مسلم هم
هست. بله این از صحیح مسلمه که دارن عزیزان نشون میدن و حالا اینجا فرصت نیست و حتما در برنامه های دیگه، یعنی خودش یه برنامه میخواد که راجع به این حدیث، منابع این حدیث، اقوال بزرگان اهل سنت در این حدیث ما صحبت بکنیم. حالا این حدیث که سر جای خودش، آیه قرآن میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، درسته؟
بله.
این دیگه میفرماد ما قرآن را به تو نازل کردیم تا برای مردم بیان کنی آنچه را که به اونها برای اونها نازل شده، درسته؟ خب من سوال میکنم الان قرآن هست کو پیامبر؟ کو ما نزل؟ اون کسانی که باید این ما نزل رو برای ما بگن که نیست. پس شما اشکال دارید، به قرآن هم باید اشکال بکنید، نه تنها به حدیث ثقلین بلکه به قرآن هم باید اشکال بکنید. این اولا. ثانیاً گفت که از قیاسش خنده آمد خلق را، چون چو خود دانست صاحب دلق را. گفت کافر همه را به کیش خود پندارد. شما میگید کو امام زمان؟ کو ارزم بزرگ شما که دستوراتش؟ کو میگید کو؟ چشمتون رو بستید میگید کو؟ امام زمان همون فرمایشاته، همون دستوراته، همونیه که تو قرآنه، همونیه که تو روایاته و تبیین احکام و اینا همه انجام شده. اجداد بزرگوارشون اینا رو جمع کردن، اینها در اختیار ماست. حرفهای امام از چیزی جز حرفهای رسول خدا و حرفهای ائمه معصومین نیست. ما از این جهت هیچ نقص و کمبودی نداریم، توجه فرمودید. کما اینکه حالا غیر از این مطلب، مطلب بسیار مهم دیگری که اینجا هست اینه که آقایون اشکال رو میکنن به در حقیقت حدیث ثقلین و اشکالشون به پیامبر خداست، و حال اون که پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام بیان کردن این مسائل رو، یعنی همون اطرتی که شما دارید اینجا زیر سوال میبرید، همون اطرت که در حدیث ثقلین بیان کردن که در آخر الزمان هنگامی که بحث غیبت اینا رو برای ما تبیین کردن، منتها شما در رو به روی خودتون بستید. اما یه نکته بسیار مهمه دیگر، آقایون فکر کردن که این که فرمودن قرآن و اهل بیت من میگذارم و لن یفترقا از هم جدا نمیشن، مقصود اینه که همیشه یک قرآنی هست که یکی بهش چسبیده، لابد مثلا به صورت یا عکسش کنارشه یا خودش کنارشه. خب من سوال میکنم این قرآنی که این روایتی که شما خوندید، یعنی اینکه هرچه قرآن هست به عدد نسخ قرآن باید کنارش یکی نشسته باشه؟ این که قطعا مقصود نیست. اصلا اینی که ما میبینیم این حقیقت قرآنه؟ سوال من اینه، یعنی این مرکب‌های روی کاغذ حقیقت قرآنه؟ یا اونی که تو قلب پیامبر بود، نزله علی قلبک و این حکایت اونه، کدومشه؟ ببینید این خیلی مطلب مهمیه. آیا قرآن این سیاهی های این مرکب های روی کاغذ از حقیقتش، یا حقیقتش اونیه که تو قلب پیامبره؟ کدومشه؟ اونی که تو قلب پیامبره، این حکایت اونه.
این جدا نشدن قرآن از اطرت یعنی همواره در روی این زمین کسی هست که حقیقت قرآن نزد اوست، نه مرکب قرآن. مرکب قرآن که پیش ازلم افرادم خواب میتونه باشه، شما دیگه شقیتر و ظالمترین انسانها هم تو طول تاریخ نمونه هاشو شما دیدید و ما هم دیدیم، اصلا قرآن چاپ میکنه. وقت یعنی این که با قرآنن، این یعنی معیت با قرآن. بعضی افراد اگر تمام این عالم قرآن باشد و اینا هم کنارش باشن، اینا قرآنی نیستن. و کسی ممکنه هیچ نسخه قرآنی کنارش نباشه اما قرآن باشه. این یه مطلبیه که فهم شما که ازش قاصره، فهم چنین افرادی. ولی این بینندگان عزیزی که این مطلب رو میشنون، من مجبورم یه مثالی بزنم. ببینید، شما بفرمایید که اصلا از قرآن بیام بیرون. دانش فیزیک، آیا این دانش فیزیک اونیه که تو این کتابه یا اونیه که تو مغز اون دانشمنده؟ کدومشه؟ شما اگر این کتاب را همه را یه جا انبار کنید، تمام کتب یک رشته رو، و یکی هم بذارید کناره، این دانش پیدا میکنه به اون علم؟ اصلا اون علم زنده است یا اون فقط یه حکایتی است؟ این نوشته ها حکایت اون دانش است، نه خود اون دانش. الان فرض بفرمود آقا گفتن قرآن توی به اصطلاح توی همین گوشی موبایل،
بله.
من میخوام ببینم که این حقیقت قرآن است، یعنی الان این موبایل حقیقت قرآن نزدشه، یا یه سری علائمیست دال بر اون حقیقت قرآن. اون حقیقت کجاست؟ چگونه ما میگیم اگر بحث نسبیت انیشتینه، حالا مثال داریم میزنیم برای اینکه معروفه، میخوام نم نسبیت اونیه که رو کاغذ یا اونی که تو مغز اون دانشمنده؟ کدومشه؟ این حکایت آن است، ولی اینکه چیزی نیست که، یه نشانه هاییست. این نشانه ها تازه اگه بخواد فهم بشه یه دانشمند باید نگاه کنه ببینه چیه، ولی نگاه میکنه مثل اینکه یه گوسفند نگاه کنه به این نوشته، فکر میکنه اینم علفه اگه بتونه میخواد بخوره. حقیقت قرآن چیزیست که در قلب پیامبر است. نزله علی قلبک، لذا قرآن میگه ما قرآن، خداوند میفرماید ما قرآن رو بر قلبتون نازل کردیم. و قرآن یک قلبی دارد، قلب قرآن اطرت است. منتها خب یه عده نمیخوان این حقایق رو بفهمن، واقعا فکر میکنه قرآن این نوشته هاست. این نوشته ها حکایت است، علامت است، نه حقیقت قرآن. اینا توجه بکنید. البته من بعید میدونم چنین افرادی این مطلب رو بتونن فهم بکنن، اما مطلب کاملا روشن است. حقیقت دانش اونیه که در دل و در مغز دانشمنده. من مثال زدم که مطلب روشن بشه. بنابراین اگر فرمود انی تارکن فیکم و سغلن کتاب الله و اطرتی، این اتفاقا دلیل بسیار قطعی و متقنیست که اطرتی هست که حقیقت قرآن نزد اوست و اوست که قرآن را میداند و میفهمد، تو قلبش قرآن. منتها خب این احتیاج به این داره که خداوند سیاهی ها را از جلوی چشم ها و مغز ها برطرف بکنه، و الا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة.
البته آقا همین حقیقت ظاهر هم که به هر حال حاکی هست،
بله،
مدلولی از یک دلال دال هست و از یک معرفت عمیق دیگری، از باطنی، از درونی حکایت میکنه، خودش به واسطه اون تقدیس داره.
ببینید اینجا اشتباه نشه، ما نمیگیم این قرآن، بله، این قرآن مقدس است،
بله،
دست بی وضو هم نمیشه بهش گذاشت، توجه فرمودید، بله. اما آیا این حقیقت قرآن است؟ این مطلب دقیق اینجا خیلی این نه تنها راجع به قرآن، شما هر کتابی، آیا این علائم حقیقته؟ این مرکب ها و این سیاهی ها که روی این کاغذه، یا اون مضامین و مفاهیم که معقوله است کدوم حقیقته؟ این اشتباه نشه، این علامت اون حقیقت است. این مقدس بودنش به این جهت است که نشانه اونه، و الا اگر این نشانه هیچی نیست، مساوی با صفره. این نشانه اون حقایق است و این حقایق قرآنی در قلب پیامبر اکرمه و در قلب اونهایی که فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم، تو قلب عترت است که فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. والله خب کتاب خدا که هست کنار همه،
بله
دیگه، اصلا چه لزومی داره که حضرت بگن بفرماین که عترت در کنار قرآن و بگن لن یفترقا؟ خب لن یفترقا، من یه قرآن تو جیبم داشته باشم، بعدم اینو توی قوطی خیلی محکمی بذارم با خودم دفن کنم، بعدم بگم که ازم بزرگ شما که لن یفترقا؟
بله
اینا بازیه.
بله
حقیقت قرآن، حقیقت قرآن اونیه که در دل اون انسان کامل است، اون تجلی اون حقایق الهی است که حیاتش به حیات اون فرد است. و خب حالا البته این مطلب مطلب دقیقی است و من خواهش میکنم که عزیزانی که بحث رو میبینن توجه بکنن و این یک مرز بسیار دقیقی است که باید ازش عبور بکنن.
خیلی نکته دقیق، عمیق و خوبم الحمدلله توضیح دادید، استفاده کردیم. بسیار خوب، اگر معرفی بفرمایید کسی که تماس. بسیار خوب، خب ما خدمت عزیزمون جناب آقای عباسی هستیم از زنجان، انشالله سوالشون رو مطرح کنن، استفاده بکنیم و خدمت این بزرگوار باشیم. جناب عباسی بفرمایید.
با سلام خدمت موجودی محترم برنامه و مهمان گرانقدرشون.
علیکم السلام و رحمت الله. جانم بفرمایید.
بله از محضر استاد سوالی داشتم مبنی بر این که حضرت ولیعهد امام زمان ارواحنا الفدا، آیا ایشان در این روزگار که تکنولوژی های پیشرفته گوناگونی از قبیل اتومبیل، هواپیما، قطار یا موبایل و اینترنت و اینجور چیزا هستن استفاده می کنن؟ و اگر پاسخ حضرت عالی و استاد گرانقدرون مثبت هست، آیا کیفیت استفاده ایشان مانند کیفیت استفاده انسان‌های عادی می باشد یا
خیر؟
سپاسگزارم.
ممنونم جناب عباسی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم، سوال خوب و ارزشمندتون. بله بفرمایید. تماس بعدی هم آقای، خب اگر بس شد دیگه بزرگواری بفرمایید که ما این عزیزمون هم معطل نمونن، اون تماس رو داشته باشیم. جناب استاد، حالا اینم یه سوالی است دیگه از این ابزارها، بله، تکنولوژی، وسایلی که امروزه در استفاده میکنیم، حالا زمان هم که میگذره اینها یه مقداری پیشرفته تر میشه و تغییر میکنه ماهیتش، شکلش. امام عص، بله بسیار خوب، من حالا این سوال چون روشن هست یه از شبه تلفن دیگه بگیریم که این عزیزمون معطل نمونن، بعد انشالله خدمتون هستیم. جناب نوروزی عزیز از کرج، ما خدمتون هستیم، بفرمایید.
الو
بفرمایید.
صداتون خیلی ضعیفه.
بله مشکلی نداره، ما چون صدای شما رو میشنویم، اگرچه متاسفانه تصویرتون نداریم، ولی صداتون رو به خوبی الان در استودیو دریافت میکنیم، در خدمتون هستیم. ام بفرمایید.
بله با عرض سلام خدمت شما و موجی محترم و آقای کرباسی محترم، من سوال داشتم.
علیکم السلام، در خدمتتون هستم.
بله می‌خواستم بپرسم که
بله،
یه خورده از چهره آقا امام زمان برام صحبت کنن.
بله.
و اینکه چجوری میشه آقا رو ببینیم؟
بله.
آیا هر کی می‌بینه آقا رو چهره‌های مختلف می‌بینن یا یک شکل فقط آقا رو می‌بینن؟
بله. بسیار خوب. ممنون. اگر امری نداری، سوالی ندارید، دیگه با شما خداحافظی بکنیم. متشکرم. خب دیگه تلفن دیگه فعلا نداریم. جناب استاد، حالا اون بحث استفاده از تکنولوژی رو میخواید یک اشاره بفرمایید تا بعد سوال این عزیزمونم بهش برسیم.
ببینید البته ما یه وقت میخوام خبر بدیم که بله، مثلا کسی بگه که بله امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سوار مثلا فرض کنید که قطار شدن یا سوار هواپیما شدن، یه وقت هم خبر بدیم. خب ما تا اینا خبر نداشته باشیم نمیتونیم خبر بدیم، یعنی باید که مستند به یک، ولی علل اصول، علل اصول استفاده از وسائلی که متعارف است این مشکلی نداره، اگر نیاز بهش داشته باشن. البته اینو عرض بکنم که بر فرض نیاز، خب ما هممون برای ارتباطات به تلفن نیاز داریم یا برای پردازش اطلاعات به کامپیوتر نیاز داریم، اما اینکه حضرت هم این نیاز داشته باشن اینو ما نمیدونیم، نه به این معنا. ولی مثلا فرض بفرمایید حالا سوار یک وسیله‌ای بشن، جابجا بشن، یا از وسایل و لوازمی که تو این عصر، این معنی نداره. ولی ما اگرم بخوام بگیم که حتما از فلان وسیله استفاده کردن یا نکردن، احتیاجی به دلیل داره. بله. بله.
جناب نوروزی در واقع دو تا سوال داشتن، یکی حالا ترسیمی از چهره حضرت،
بله،
که البته بعضن هم در کتاب‌ها اومده و در روایت های ما اشاره شده.
عرضم بزرگ شما که بله، یک برای چهره حضرت، مثل اینکه حضرت پیشانی بلندی دارن،
بله،
عرضم بزرگ شما که بینی کشیده ای دارن بر و ظاهرن، حالا یا برجستگی روی بینی یا اینکه در انتهای بینی یک حالت خاصی برای ایشون هست، خالی بر گونه راستشون هست، عرضم بزرگ شما که ایشون در سنین در حقیقت میان سالی بین 30 و 40، یعنی در این سنین هستن، سنی که حضرت در اون سن در حقیقت حضور دارن و زمان ظهور هم در بین همین 30 و 40 سنشون هست. و عرضم بزرگ شما که از نظر قوای جسمی بسیار نیرومندن، فرمود جسمه اسرائیلیون و لونه، ارزم بزرگ فرمود جسم اسرائیلی است، البته این اسرائیل، اسرائیل یعنی فرزندان حضرت یعقوب که بسیار نیرومند بودند، اینها قوای بدنی فوق العاده ای داشتند، از نظر بدنی، از نظر قامت و به اصطلاح قامتی متوسط و متعادل دارند. چهره حضرت بسیار زیباست و تو بعضی روایات تمایل به اصطلاح قرمزی و سرخی چهره در بعضی روایات هست. البته عزیزان اگه میخوان بیشتر در این باره ببینن، این در احادیث ذکر شده، در کتاب هایی که راجع به حضرت این اوصاف و شمائل مذکور است.
بله. نکته دیگری رو پرسیدن، راه زیارت حضرت، ملاقات حضرت چگونه هست، که البته ما هیچ تأکیدی هم ندیدیم به ملاقات حضرت بشه، ولی
ببینید بحث ملاقات حضرت قطعا در عصر غیبت واقع شده برای افرادی، ولی اینکه کسی به صورت اختیاری، مثل اینکه بگن آقا فلان کار رو انجام بده تا حضرت رو ببینی، چنین چیزی به اصطلاح مطلب صحیحی نیست که بگن آقا این کار رو بکن حضرت رو میبینی به صورت قطعی. یعنی من یه کاری انجام بدم، فرض کنید 40 شب مثلا فلان دعا رو بخونم یا ختم قرآن بکنم یا فلان مکانی برم، اینا هیچ کدام قطعیتی درش وجود ندارد. حضرت هم در نوع مکاشفات و معایناتی که از حضرت بوده، وقتی که حضرت رو دیدن متوجه نبودن که ایشون حضرتن، بعد با قرائنی فهمیدن که ایشون حضرت هستن. بنابراین ببینید ملاقات اختیاری، یعنی ملاقات اختیاری این که من بگم من چنین میکنم تا با حضرت ملاقات کنم، بله، یا اینکه کسی ادعا بکنه که من هر وقت میخوام با حضرت تماس میگیرم، اینا رو قطعا باید تکذیب کرد و ما دستور داریم در این زمینه. ولی تا طبیعتاً اگر کسی اون صلاح باطنی، ببینید جناب خضر هم، حضرت خضر هم روی این زمین حضور دارن و حالا قدیما میگفتن، البته ما که تجربه نکردیم، ولی میگفتن اگر کسی 40 روز صبحا جلوی منزلش رو تمیز بکنه، آب بپاشه، جناب خضر رو ملاقات خواهد کرد. حالا اینا منقولات ها، من نمیگم حالا کسی کارو انجام بده، ولی ملاقات این اولیا احتیاج به یک خلاصه آمادگی های خاصی داره که حتی وقتی پیامبر خدا که علی الظاهر همون حضرت موسی کلیم علی نبی ناو علیه السلام است، میخواد با یه شخصیتی مثل خضر بنابر روایات ملاقات بکنه، که عزیزان میتونن در سوره کهف اینو ببینن، خلاصه به سفر بسیار سختی طبق یک فرمانی مأمور میشه و بعدم میگه لقد لقینا من سفرنا هازا نصبا، و بالاخره بعد از شواهد و قرائنی به ملاقات اون عالم نائل میشه، و بعدم که نائل میشه نمیتونه صبر بکنه در همراهی با او. بنابراین ببینید ما یک چنین وظیفه‌ای، البته واقعا توفیق بزرگی است کسی این لیاقت رو پیدا بکنه که بتونه با ولی خدا، حتی با ابدال، با کسانی که اینها در خدمت امام عصر هستند و شخصیت‌های خاصی هستند که روی زمین مأموریت‌هایی دارن و انجام میدن، حتی خدمت اینها رسیدنم کار بسیار دشواریه، ولی خب حالا اگه انسان توفیق پیدا کنه توفیق بسیار بزرگی است. ولی به ما نگفتن دنبال این چیزا برید، وقتی گفتن حضرت در غیبتند، یعنی شما وظیفتون چیز دیگه است، وظیفه ما انتظاره، وظیفه ما فرمان حضرتی که همون فرمان آبا و اجدادشونه، و وظیفه ما آماده شدن برای ظهور حضرت.
آقا چون وقتمون تموم شده، ولی یه سوال در حد یه سواله، فقط یه بلی خیر بگید کفایت میکنه. چون سوال کردن که جناب آقای علی محمد علیزاده گفتن که در منابع اهل سنت اومده که ابدال 3 کشور سوریه، عراق و یمن امام زمان از جلال و تعالی و فرج و شریف رو در مکه مکرمه در زمان حج میبینن و بعد از امام میخوان که ایشون ظهور کنن و بعد امام از جلال و تعالی و فرج و شریف ظهور میکنن. لطفاً این حرف صحت داره یا خیر؟
یه چنین چیزی هست، ولی اعتبار این که این نقل آیا نقل از معصوم است و معتبر است یا نه، این ظاهراً حالا احتیاج به تأمل داره. یعنی ما بله اینها ذکر شده که قبل از ظهور یه چنین اتفاقی میفته، ولی این که آیا این معصور است از معصومین رسیده، یا اینکه برخی از سخنهایی است که عده ای از عرفا گفتن، این احتیاج به بررسی داره، لذا اعتقاد به این چیزها ضرورتی ندارد.
ممنون جناب استاد، خیلی لطف کردید، استفاده کردیم با صبر و حوصله و الحمدلله اسناد و منابع مطالب و سوالات رو پاسخ دادید. انشاءالله باز هم توفیق باشه، خدمت جناب استاد باشیم و بیشتر در مباحث مهدویت بهره‌مند بشیم. با شما عزیزان که همراه برنامه بودید و بزرگواری فرمودید و استفاده کردید از برنامه ها، انشاءالله که آنچه که میخواهید مقبول باشه، و اگر نکاتی هم از حتما بعدا تذکر بدید، یادآوری بکنید. با شما بزرگواران فعلا خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که خدمتون برسیم و عرض ادبی داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته، تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا
اسیرته،
ابو سالم
تویی که ملک بغیرته،
ابو سالم
تویی که دلا اسیرته،
ابو سالم
تویی که دلا اسیرته.